خب منم سلام میکنم خدمت همه رفقا. برشت خب شرایط اینجوریه دیگه، متاسفانه رفقا از داخل نمیتونن باشن و احتمال بالاخره از بحث ها و انتقادات و نظراتشون محروم میشیم و به خصوص که اونا از داخل از نزدیک به اصطلاح شاهد تحولات هستن و تا اینجا هم بالاخره توی جلسات مختلفی که داشتیم ملاحظاتشون اینا کمک میکرده به اینکه چیه، به اینکه دقیق تر بشه بحثمون. با این حال امیدواریم که بحث خوب بشه و مفید باشه و گفتگوی بعدیش هم گفتگوی خوب باشه. خب شما عنوان به اصطلاح بحث امشب دیدید که چرا جنگ و چرا ایران و چرا امروز این جنگ داره اتفاق میفته و توی سوسیتر دست در واقع بالاخره ما تای قضیه به کجا میرسیم، سوالیه که همین تمام دنیا امروز باش مشغوله دیگه. ببینید جوانب بسیار بسیار متعددی داره شما این قضیه و این جنگی که الان در جریان هست و میشه این رو بحثش میشه بود توی یه زمستر دانشگاهی یه دونه چند واحد مثلا پر کرد و کل یه زمستر تو دانشگاه، بعدی این جوانبش متعدده و وجوه مختلفی رو بسیار در واقع اگر شما بخواید جامع بهش بپردازید باید بپردازید بهش، وجوه بسیار بسیار مختلفی از وجوه اقتصادیش، وجوه تاریخیش، بعد ژئوپلیتیکش، بعد نظامیش، بعد ابعاد نظامیش، همه اینا هست، ابعاد مربوط به صف بندی به اصطلاح ایدئولوژیکش، خب و همه اینا تو این قضیه در واقع هست و باید بهش پرداخت. با این حال امشب من سعی میکنم که یه سری خطوط اصلی رو خب توی جنبه‌های مختلفی تو دو سه تا جنبه، هم از نقطه نظر نظامی و هم از نقطه نظر به صورت که روی کرده طرفین به جنگ چی هست و چه تغییراتی داره اتفاق میفته تو آرایش به صورت خود طرفین و تو فضای عمومی که تو ژئوپلیتیک جهانی هست و تو فضای عمومی سیاست در سطح جهانی، سیاست که اون مستقیمان و روی مبارزه طبقاتی هم تأثیر میذاره. سعی میکنم یه سری نکاتی رو تو این زمینه ها مطرح کنم. اولا چرا جنگ؟ این چرا جنگ رو ما با اینکه بارها گفتیم ولی باز لازم میدونم از همین نقطه دوباره شروع کنم برای اینکه این نقطه مهمیه و ما امروز داریم چیزای مختلفی رو میشنویم دیگه. میشنویم که مثلا فرض کنید نتانیاهو ترامپ رو به جنگ کشونده، یا میگن نخیر ترامپ خودش اصلا این جنگ خواسته و یا هر چیز دیگه، یا ترامپ اصلا به خاطر حالا وجوه مختلفی هست که ترامپ اصلا خودش آدم این تیپیه که آدم بیزنسمنیه که میخواد جنگ و اینا داشته باشه برای که چیه، برای که خودش به ثروت خودش افزایش، خاندان ثروت خودش. ترامپ اصلا دیکتاتوره، ترامپ پادشاه شده تو آمریکا و علت این جنگ هم همچی چیزاییه، فاشیسته و غیر و اینا، یا برعکس نتانیاهو این تیپیه و لابی مثل یهودی این کارو کرده، لابی صهیونیست این کارو کرده تو و کشیده به چیز، کشونده به جنگ و اینا. همه اینا نکاتیه که مطرح میشه. خب از نقطه نظر ما قضیه متفاوته دیگه، قضیه متفاوت بوده و متفاوت است، نه اینکه هیچ کدوم همه اینا درست نیست، هیچ کدوم از اینا درست نیست. مسئله اساسی اینه که چیه، اینجا مؤلفه‌های مختلفی گرده هم جمع میشن، مؤلفه‌های مختلفی به هم میرسن که به یه نتیجه‌ای میرسن دیگه. شما وقتی مثلا فرض کنید انحطاط یا زوال مثلا فرض کنید امپراتوریا رو نگاه میکنید در طول تاریخ، زوال امپراتوریا در طول تاریخ که فقط ناشی از یک مؤلفه نبوده که، مؤلفه‌های مختلفی گرد هم جمع شدن که تو مؤلفه‌های مختلف نتیجه وقت شده زوال اون امپراتوری. تاریخ نگاری بورژوایی اون وقت یکی از اون مؤلفه‌ها رو میگیره و به اصطلاح این رو چیز میکنه، این رو تبدیل میکنه به مؤلفه تعیین کننده. چرا جنگ؟ خب اصل اساسی مسئله اساسی که به اصطلاح ما از سال 2008 به بعد گفتیم، 2009 به بعد گفتیم این بود که ما به سمت جنگ ها می رویم، یعنی گرایش به سمت جنگ ما به این سمت خواهیم رفت. و بخشی از به اصطلاح اساس بحث ما این بود دیگه، اساس بحث ما این بود که بخشی از ثروت اجتماعی که هست این توی سطح جهان باید از بین برود، بخش قابل توجهی از این ثروت اجتماعی در سطح جهان باید از بین برود تا راه برای انباشت سرمایه باز بشه برای یه دوره بعدی. بدون این نمیشه. این اساس بحث ما بود و این چیزی که شما توی مثلا توی این تصویر عمومی ما از مثلا تحولات معاصر، جهان معاصر، این راهنمای اصلی ماست که باید اینو در نظر داشته باشیم. وقت اگه اینو در نظر داشته باشیم یه همچی چیزی رو، اون وقت میتونیم مثلا این بازیگران مختلف و نقش بازیگران مختلف و همین را میتونیم چیه، میتونیم جای معینی رو براش پیدا کنیم و چیزه. اگر نه این نداشته باشیم مثل پاندولی میشیم که گاهی به این ور میریم گاهی به اون ور میریم. این اساس بحثه. چرا؟ چرایی و جنگ این توضیح میده. منتها این که دو طرف جنگ چه خصوصیاتی دارن و اینا، این رو دیگه شما با اون نمیتونید توضیح بدین. بالاخره از سال 2008-09 به این طرف که ما اومدیم گفتیم این باید به این سمت، خب توی این سطح جهانی وقتی میخوام نگاه بکنیم نیروهایی که چیه، نیروهایی که توی این وسط هستن و دارن عمل میکنن، خب کدومشون گرایشات معین رو دارن نمایندگی میکنن. این نیروها، اون بخشی از این نیروها تو سطح جهانی نیروهای بالنده‌ای هستن که دارن رشد میکنن، بخشی هاشون هم نیروهایی که چیه رسیدن به اوج یا اون زنیت یا اون بالاترین نقطه به اصطلاح انکشافشون و از اون بالاترین در اون بالاترین نقطه انکشافشون تضادهای درونیشون رشد زده بیرون. خب و این تضادهای درونی که زده بیرون اینا رو داره به نابودی، به سمت زوال، به سمت کاهش وزن و کاهش اهمیت و اینا و کاهش موقعیتشون تو بازار جهانی اینا داره سوق میده. خب بنابراین نیروهای اصلی که دو طرف قضیه هستن توی این سطح جهانی بخوایم نگاه بکنیم، اون بخش مسلط سرمایه داری جهانی که بعد جنگ جهانی دوم مسلط بوده بر سرمایه بر کل نظم بین المللی، اون بخشی که داره از بین میره، داره یعنی اون سلطه رو داره از دست میده و داره به صورت که حالا اون چیزی که معروفه به این که هژمونیشو داره از دست میده و غیره و اینا، با بازاراشو از دست میده و مناطق نفوذش از دست میده. و این همه اینا یعنی چی؟ یعنی که رفاه چند صد ساله‌ای که اینا تونستن با سلطه و کل جهان به دست بیارن همین رو داره از دست میده. خب کل جهانش داره هم میریزه. جهان رو اصلا اینطوری تعریف کرده، خودش رو به عنوان ارباب جهان میشناخته و غیره اینا. برای اینو داره از دست میده. واکنش این بخش کشیه، این بخشی که به این مثلا به این تحول، به این ضرورت، اونی میشه که چیه؟ اونی میشه که ما صحبت کردیم، یعنی که شما اون نیاز به در هم شکستن مثلا یا از بین بردن ثروت اجتماعی تو سطح جهانی رو تو این بخشی که شما میبینی که چیه داره خودش نشون میده، نه توی بخش دیگری که چیه، تو اون بخش بالندهی که داره تازه داره مثلا چیه، تازه داره مناسبات سرمایه‌داری توش انکشاف پیدا میکنه و داره به بهای در واقع به بهای کاهش نفوذ همین کشورهای تاکنون پیشرفته سرمایه‌داری داره رشدش میکنه. یعنی چین چجوری داره رشد میکنه، و اندونزی چجوری داره رشد میکنه، اینا دارن سهم صرف نظر از مثلا رشد یعنی انکشاف مناسبات سرمایه‌داری در داخل خودشون و با اتکای به بازار داخلی و این حرفا تو سطح جهانی بخوایم نگاه بکنیم، اینا دارن سهم کشورهای آلمان، انگلیس، فرانسه، آمریکا، اینا رو دارن میگیرن، اینا رو دارن اختصاص میدن به خودشون و بنابراین خیلی ساده دارن میرن جلو. چرا این اتفاق میفته؟ برای مجموعی از عوامل، مجموعی از عوامل، از نیروی کار ارزان، نیروی کار فراوان، تودهی به صدا وسیع نیروی کار، نیروی کار ارزان، و بعد دستیابی به مواد خام ارزان و غیره و غیره. همه اینا باعث میشه که چه؟ باعث میشه که اونا نیازی به جنگ ندارن، اونا دارن رشدشون رو میکنن، دارن رشدشون رو میکنن. اینا طرف مقابل که چیه داره دست میده، و این طرف مقابل وقت میره به سمت چیه؟ به سمت این که جنگ افروزی رو مثل آغاز بکنه. برسال این وضعیتی که هست، یعنی این نیروی که نیرویی که اون وقت میره نیروی جنگ افروزی میشه و غیر اینا. اتفاقی که توی چیز افتاده، توی به اصطلاح ما از کی اون وقت چیه، از کی این رو ما داریم میبینیم؟ از سال 2011 به این طرف داریم میبینیم دیگه، خصوص از سال 2011 با اون بهار عربی و اینا، و بعد قضای سوریه. در قضای سوریه اون وقت ما از اون موقع داریم میبینیم که اصلا رفتار اون وقت خیلی متفاوت میشه. خب این دو طرفی که هستن، دو سویی که هستن اینا، خب چجوری خودشون رو نشون میدن؟ این واکنش هاشون چیه نسبت به خصوص مسئله سوریه؟ این خیلی مهم بود. خب در مسئله در سوریه چه اتفاق افتاد؟ در سوریه این اتفاق افتاد که وقتی غزه شروع شد و رفت به سمت جنگ داخلی و اینا، شما نگاه کنید در دوره‌های مختلفی در سوریه به خصوص بعد از ورود نیروهای روسیه به جنگ در سوریه، حتی قبل از اون هم البته این بود، قبل از اون هم این بود ولی بعدش این تشدید شد، قبل از اون هم حتی این بود که هر بار که شما به اصطلاح پیشروی رو میدیدید از جانب به اصطلاح ارتش سوریه و تو عقب زدن به اصطلاح این نیروهای القاعده و تحریر شام و همین جماعت نوردین زرنکی و اینا، همه اینا، هر بار که شما این رو میدیدید پشتبندش شما یه چیز دیگه ای رو میدید، و اون چیزی که پشتبندش میدیدید یک درجه تسعید به اصطلاح تشدید به اصطلاح تسعید به اصطلاح جنگ بود. تسعید جنگ به این شکل مثلا چیه؟ به این شکل مثلا یک دفعه میدید که بنابراین شما اون به اصطلاح الگویی که میبینید، الگوی رفتاری که میبینید اینجوریه. خب هر جا هر موقعی هر لحظه‌ای که این ارتش سوریه داره پیشروی میکنه اینا، شما ببینید که یه تسعیدی پیش میاد. مهمترینش، بارزترینش، یعنی موقعی که خیلی روشن شد، موقعی بود که بالاخره بعد از فشارهای اولیه ارتش سوریه شروع کرد به یه درجه پیشروی کردن تو حلب و غیره و این حرفا و عقب زدن اینا. یک دفعه اوباما اومد و اعلام کرد که خط قرمز من چیزه، خط قرمز من سلاح شیمیاییه، خط قرمز من سلاح شیمیاییه، اگر سوریه سلاح شیمیایی رو به کار ببره من این میکنم اون میکنم. اینا کاملا روشن بود ماجرا چیست، یعنی سیگنالیه برای اینکه آقا جان برید به سمت استفاده از سلاح شیمیایی که من بتونم راحت‌تر دخالت کنم بزنم. این پترن، این الگویی که بعدها تو تمام این سالها، تمام این 15-16 سال از چند سال 2011 بله، تو تمام این سالها شما اینو میبینید که تکرار میشه از جانب به خصوص از جانب غرب و ناتو. این برای تشخیص رفتار به اصطلاح طرف کنونی در جنگ امروز، در جنگ ایران هم این مهمه که چگونه اینها رفتارشون رو، یعنی چگونه تنظیم خواهند کرد رفتار آیندیشون، قدم آتیشون چیه، قدم بعدی چیه، قدم بعدی اینا، این رو حالا بیشتر ما توضیح خواهیم داد. منتها قبل از این وقت اینو داشته باشیم و بریم سر اون فاکتورها و مؤلفه‌های دیگه. بنابراین این از چرایی جنگ و اینکه به اصطلاح چیه، اینکه دو طرف این عمده‌ای که دو طرف اون صف بزرگی هستن اینا چجوری رفتار میکنن، به خصوص این طرف مهاجم، طرف تجاوزگر، طرف متجاوز، واقعا به معنای واقعی متجاوز، به معنای واقعی امپریالیستی، خب این طرف متجاوز چگونه رفتار میکنه، این باید روشن شده باشه. این چون تعیین کننده است، تعیین کننده است برای اینکه حقیقتاً تحولات چند دهه اخیر رو تو جهان معاصر اینا رقم زدن، اینا رقم زننده در واقع قادر مطلق تعیین کننده تحولات بودن تو این، به خصوص از چند دهه بعد از اصلاح فروپاشی دیوار برلین. بنابراین این مهمه تشخیص این قضیه که اینا چجوریه. اما این جنگ کجا باید اتفاق می افتاد، این رو هم ما صحبت کردیم، گفتیم خب بخصوص بعد از اینکه چیز میاد سر کار، ترامپ میاد سر کار، ما این صحبتش کردیم که ترامپ تفاوتش با قبلی ها این بود که قبلی ها اون سلطه و دومینانس جهانی رو تو همه جنبه ها میخواستن حفظ کنن دموکرات ها، یه همچین چیزی بود. ترامپ ولی اینطوری نبود، ترامپ در واقع از همون 2016 که اومد سر کار یک رویکرد متفاوتی توی سرمایه‌داری آمریکا داشت شکل می‌گرفت. اون رویکرد متفاوت هم این بود که آقا بالاخره ما باید بپذیریم چین و روسیه و اینا قدرت‌هایی هستند که چه باید باشون کنار بیایم و دیگه ما اون دوران به اصطلاح قدر و قدرتی خودمون رو که خودمون تنها قادر و مطلق بودیم اون دیگه تموم شده، ما باید بپذیریم این دوران جدید رو، اون وقت ما باید شکل بدیم و تو این دوران جدید ما باید هژمون باشیم هم کماکان، اما در کنار قدرت‌های بزرگ دیگر. این قدرت‌های بزرگ دیگر رو باید به رسمیت بشناسیم، چاره‌ای نداریم. این اساس به اصطلاح تغییری بود که اتفاق می‌افتاد تو آمریکا. این تغییر تو آمریکا اتفاق افتاد. این تغییر به این معنا نیست که چیه، به این معنا نیست که اینا خب تلاششون نمی‌کنن که چیه، تلاششون نمی‌کنن که این هژمونی رو، اون موقعیت هژمون رو حفظ بکنن اینا، ولی به هر صورت این مسیر اصلیه. وسط اشاره شما هر چقدر تلاش تو می‌کنی، هر چقدر تونستی بهتر بالاخره همون وضع قبلی رو ادامه بدی، خب ادامه میدی، ولی مسیر اصلی اینه. خب اگر مسیر اصلی اینه، بنابراین شما می‌بایستی چیه، این تبیین ما بود دیگه، میبایستی اون وقت به اصطلاح بتونی توی این ورود به دنیای جدید موقعیت خودت رو محکم کنی. برای محکم کردن موقعیت خودت و به اصطلاح در رابطه با قدرت‌های بزرگ دیگه میبایستی چیه، میبایستی اون حلقه‌های ضعیفی رو پیدا بکنی که این حلقه‌های ضعیف رو شما بتونی اون وقت چیه، بتونی از اونجا ضربات رو وارد کنی و این ضربات به این معناست که چیه، صف مقابل رو تضعیف کنی، اگر کسایی تو اون صف مقابل هستن از اون صف بندازیشون بیرون، اصلا کلا از معادلات بندازیشون بیرون، یا اینکه چیه، یا اینکه بیاری به سمت تو کمپ خودت. این حلقه‌های ضعیف رو باید پیدا کنی. خب این حلقه‌های ضعیف رو به خصوص تو دور دومش ترامپ داره پیدا میکنه. یکیش چیه، یکیش چیزه، یکیش به اصطلاح ونزوئلا بود که رفت. بعد دیروز هم دوباره از خانم دلسی روزگیز تعریف میکرد آقای ترامپ که چه خانم خوبیه و اینا. و یکی از این حلقایی که تشخیص دادن که حلقه ضعیفه، حلقه ایران بود. یعنی خیلی روشن این ایران اون حلقه ضعیفی بود که تشخیص دادن که این ایران و باید اینجا باید چیز بود. این حلقه ضعیف وقت بسیار بسیار تعیین کننده و مهم بود. چرا این حلقه ضعیف بود؟ ضعف این حلقه، اساس ضعف این حلقه در چی بود؟ این چیزیه که البته ما این رو هم تمام در 15 سال اخیر گفتیم، اساس رسلا ضعف این حلقه اصلا در این نبود که چیه، در این نبود که به اصطلاح از نظر نظامی ضعیف بود، اصلا این طوری نبود، بلکه اساس ضعف این حلقه این بود که این شما یک به اصطلاح یک دولتی رو در مقابل خودت داشتی که این دولت دولتیه که در واقع دوچار شکاف عمیقیه و جامعه این دولت در جامعه‌ای هست که این تو این جامعه اون وقت نیروی تعیین کننده ای که داره فصل کل آپارات دولتی رو حتی داره هدایت میکنه، گرفته دست خودش، نبض اقتصاد دست خودش داره، اینا در واقع طرفدار خود همین غربه. یعنی شما دولتی رو داری که این دولت رسما در مقابل شما قرار گرفته، داره شاخوشونه میکشه برای شما، جمهوری اسلامی ایران برای اینا شاخوشونه میکشه، برای نظم منطقهشون شاخوشونه میکشه و غیره. جا این دولت اون وقت برای جامعه داره حکومت میکنه که به صورت طبقه حاکمش گرایش پایه‌ای داره به سمت غرب، غرب محوره، اصلا محوره همه چیزش غربه. بنابراین این نقطه ضعیفه، این حلقه ضعیفیه و این حلقه ضعیف رو شما میتونی بسیار فشار بیاری و حمله کنی و چیز کنی. نتیجه این که چرا ایران انتخاب میشه اینه، این از زاویه چی داره ببینید، دقت کنید، اینجا هنوز بحث اسرائیل مطرح نیست، اصلا بحث اسرائیل مطرح نیست، بحث اون صفبندی بزرگ جهانی مطرحه. قرارم گفتم عوامل متعددی جمع میشن کنار هم دیگه که این اتفاق میفته. این تا جایی که اون صفبندی جهانی برمیگرده، تو اون صفبندی جهانی بالاخره آمریکا باشه با قدرت‌های دیگه بشینن و جهان رو، یالتای واسه بعدی رو مثلا فرض کن کنفرانس یالتای بعدی رو برگزار کنن، جهان رو تقسیم کنن بین خودشون این حرفا، اونجا باید تکلیف روشن شده باشه. و این یه طرف قضیه است. خب حالا نیروهای دیگه چی؟ نیروهای دیگه وسط نقش این، یعنی این به این معناست که آمریکا همین کارا رو کرده بعد اسرائیل هیچ کار است؟ نه. این چرا الانش وقت این از این زوایای مهم، این چرا الانش وقت تا چه که به اسرائیل برمیگرده فکر میکنم روشنه. چرا الان اسرائیل، برای اسرائیل هیچ وقت شرایط به این شکل مساعد نبود. از نقطه نظر چیه؟ از نقطه نظر کنترل و یعنی نفوذی که اسرائیل داره در درون خود هیئت حاکمه آمریکا هیچ وقت اینقدر مساعد نبود، و در این حال هیچ وقت اینقدر نامساعد نبود. 7 اکتبر اتفاق افتاده. این 7 اکتبر، این آخرین آماری که در اومده در آمریکا، برای اولین بار سمپاتی کل جامعه آمریکا بیشتر به نفع فلسطین چرخیده تا به نفع چی؟ به نفع اسرائیل. من آمارش هم بذارید به شما بگم، برای که این بسیار بسیار مهمه. این سمپاتی چجوری چرخیده؟ در آمریکا 41% کل مثلا شهروندان آمریکا طرفدار فلسطینن، سمپاتی دارن با فلسطین. 36% سمپاتی دارن با چی؟ با اسرائیل. یک سال قبل 46% سمپاتی داشتن با اسرائیل، 33% سمپاتی داشتن با فلسطین. یعنی در یک سال 46-33 تبدیل شده به چی؟ این 46 تبدیل شده به 36، 10% کم شده. مال فلسطینی هایی که 33% بوده 8% اضافه شده، شده 41%. برای این اتفاقی داره میفته تو جامعه آمریکا. جامعه آمریکا داره قطبی میشه، داره میره به اون سمت. و در این در حالی که چیه؟ در حالی که هیئت حاکمش یعنی همین دولت ترامپ اسرائیلی ترین در واقع به معنای چیزه. برای این قضیه روشنه. از نقطه نظر نظامی ضرباتی که توی چیز وارد کردن اینا، توی رسل منطقه وارد کردن اینا، ما صحبتشو کردیم، زیادم صحبتشو کردیم. و خود جمهوری اسلامی ایران، یعنی خود جمهوری اسلامی ایران اصلا چقدر زمینه ساز این مسئله بود با اون سیاستی که در رسل دیپلماتیزه کردن 7 اکتبر در پیش گرفت، یعنی تشنج زدایی منطقی در بعد از 7 اکتبر و بردن به صلاح چیه مسیر رویارویی با اسرائیل به مسیر دیپلماسی و در اشتراک با همسایگان، یعنی همین کشورهای عربی و اینا، درست؟ خب این همه اینا چیه؟ همه اینا تو منطقه اینا اسرائیل تو موقعیت قدرت و این موقعیت قدرت فرصت طلایی رو در اختیار اسرائیل قرار میداد. چیه؟ در اختیار اسرائیل قرار میداد که کارشو تمام بکنه. و تموم کردن این کار برای اون اسرائیل بزرگ چیزی نیست جز نابود کردن ایران. خیلی روشن به عنوان تنها قدرتی که مانعی که مانعی جدی که بر سر راهش است. یعنی این بخش اسرائیل میاد اضافه میشه، این مؤلفه میاد اضافه میشه، درست؟ خب غزه چی؟ بذارید اینم به شما بگم، برای اینکه واقعا حقیقتا این میگم، میخوام بگم جنبه های مختلفی که این وسط هست و این جنبه های مختلف معنی داره که اینا همه اینا دور هم جمع میشن. ترامپ و دلال بودن ترامپ و عرضم به حضورتون که این که ترامپ دو تا دلال میفرسته همش برای مذاکرات و فلان حرفا، ویتکاف و کوشنر و همینا میفرسته، اینا دلال پلالان دیگه. اون کوشنر هم که داره معاملات انگار معاملات ملکی دیگه. شما طرح غزه نگاه میکنید، غزه ریویرای غزه، خب و اینکه ترامپ نگاه میکنید ببینید این پایگاه اجتماعی خودش اصلا انگار ول کرده، تمام اون پایگاه اجتماعیش داره شورش میکنه بر علیهش، ولی اصلا این خیالش نیست، اصلا این خیالش نیست. چرا؟ چرا میخوام میگم از این جنبه فردیش هم نگاه بکنیم بهش. اون جنبه بزرگ به اصطلاح مربوط به آرایش جهانیه، نا این جنبه مربوط به منطقه‌ای و اسرائیل. حالا از این جنبه فرعیش هم فردیش هم بخوایم نگاه بکنیم، خیلی روشنه که تو این جنبه فردیش شما یه چیزایی رو می‌بینید که خیلی راحت می‌تونه شما رو به این اشتباه بندازه که آقا اصلا علت این که جنگ داره میشه همینه. چیه مثلا این جنبه فردیش؟ این جنبه فردیش اینجوریه که شما وقتی نگاه میکنید به ترامپ، خب اولا که میدونیم که اون خانم ماریا ادلسون بود، چی بود اون خانم چیز، 100 میلیون داد بهش، گفت که چیزه، گفت که بفرما 100 میلیون میدم که تو بالاخره اسرائیل رو امریکا فرست رو بکنی اسرائیل فرست، و 100 میلیون دلار به تو انتخابات بهت کمک میکنم دیگه، و در واقع خریدش. خب یکی از این چیز، یکی از همین مفسرین میگفت که آقا این دور اول اومد، این ترامپ تو دور اولش اومد و دید آقا نمیتونه کاری بکنه، پدرش رو در آوردن، خفش کردن، فلان کردن، پمان کردن، تو دور دوم تصمیمش رو گرفت و گفت من بالاخره باید این لابی یهود باش، لابی صهیونیست باید پشت سر خودم داشته باشم، و تموم شد. هر چی اینا خواستن قول و قراراشون رو بهشون داد و بالاخره صهیونیست ترین کابینه تاریخ بسرسیز رو تشکیل داد. اوکی بسیار. و کار اینجا دیگه کاراکترهای خودش هم هست دیگه. مسئله غزه اون وقت از این نقطه نظر برای حقیقتا مهم هم هست، از نقطه نظر فردی که چطور شما میبینید که این اصلا پایگاه اجتماعی شد، تمام وفادارترین طرفداران خودش رو همه اینا رو زد کنار، زد عقب. اون جنبش ماگا و میک امریکا گریت اگین همه اینا رو زد عقب. چرا؟ یه جنبه فردی هم داره دیگه. مسئله غزه، رستوریشن یعنی بازسازی غزه، اون غزه، پروژه غزه، ریویرا غزه، ریویرا غزه، تو این ماجرا کل این بازسازی رو قراره مثل چی دقت کرده باشید، اون کمیسیون هم که تشکیل داده با اون بلر و این جانورا و این حرفا، خودش هم رئیسشه برای بازسازی غزه، خودش هم رئیسشه دیگه. ببینید خیلی جالبه ها، دقت کنید 180 تا آسمان خراش قراره توش ساخته بشه توی اون غزه. فلسطینی‌ها رو بزنن بیرون، 180 تا آسمان خراش، 200 تا هتل قراره ساخته بشه، یه بندر، یک فرودگاه، بعد جزایر مثلا مصنوعی، مثل این چیز هست، همین قطر و پتر این حرف هست، جزایر مصنوعی دارن. بعد عرضم به حضورتون که سمارت سیتی ها، خب سمارت سیتی برای مثل ثروتمندا، بعد یه کارخانه چیز، کارخانه اتومبیل‌های الکتریک، و بعد داتا سنترهای مثلا چیه برای این شرکت های های تک. همین اینا چیه؟ همین اینا مال ترامپ، مال خانواده ترامپ، یعنی تحت کنترل خانواده ترامپ. درست؟ پولش از کجا میاد؟ از همین شیخ نشینای خلیج فارس. بعد عرضم به حضورشون که پروتکشنش چیه؟ اسرائیل. درست؟ برای اینا چیزه بازگشت سرمایه، اون وقت سرمایه گذاری شما میکنی اینجا، بازگشت سرمایه بهش قول دادن که آقا هر کی اونجا سرمایه گذاری کنه در ظرف 10 سال سرمایهش 4 برابر خواهد شد. حساب کتابی چیزه. خب برای همه این مخالفا اومده کنار هم جمع شده که شما رو برده به این سمت که یه همچین جنگ خونین و وحشتناکی رو ما به اصطلاح داریم. ولی اساس ماجرا به هر صورت همونه، هیچ چیز دیگری نیست. خب ها، یک جا چرا از نقطه نظر زمانی یک طرف قضیه، این طرف اسرائیل ما گفتیم این بود، طرف آمریکا رو اینکه چرا این اتفاق داره میفته زمانش الان هست. خب این رو دفعه قبل اشاره کردیم اگه خاطرتون باشه، تو بحث قبلیمون در مورد دیپسیک، در مورد دیپسیک، بعد در مورد این سیدنس دو که فیلم درست میکنه اینا، اونجا ما گفتیم اینا دیپسیک که اومد هوش مصنوعی رو داره انتورته میکنه، ارزش زدایی میکنه ازش. بعد اون سیدنس که اومد داره در واقع حقیقتا هالیوود رو داره ارزش زدایی میکنه، یعنی مخاطرات اینا رو ما دیدیم. یه فاکتور کوچولوی دیگه هم اضافه کنم، حالا میشه این رو مفصل بحث کرد راجع به مثلا کاهش تدریجی و مداوم مثلا سهم دلار در بازار جهانی و غیره و اینکه بریکس داشت چیکار میکرد و میشه از اینجا از این زاویه میشه وارد بحث شد و حقیقتا هم بحث معتبریه. میگم اول بحثم گفتم همه اینا بحث های معتبریه، یعنی شما میتونی ساعت ها روشون بحث بکنی. اینکه چجوری بریکس به اصطلاح داره رشدش افزایش پیدا میکنه، سهم دلار کاهش پیدا میکنه، بعد به عنوان شما اگه آمریکا باشی بخوای جلوشو بگیری باید این بریکس رو به اصطلاح شکاف بندازی توش، که اتفاقا همین اتفاقی که داره میفته. یه هفته پیش قبل از این جنگ، در روز قبل از این جنگ، سفر مودی به اصطلاح به اسرائیل داشت نشون میداد دیگه که این بریکس دیگه، اون چه بریکسی، ایران هم جز بریکسه، هندوستان هم جز بریکسه، عربستان هم جز بریکسه، امارات هم جز بریکسه و اینا در واقع یه جنگی در داخل خودش مونتا همه اینا هست. مونتا باز به نظر من فاکتور تعیین کننده که خیلی اون وقت از این زاویه اصلا چیز رو توضیح میدن این جنگ رو، میگن آ این جنگ جنگی در واقع بر علیه چین، بعضیا میگن علیه چین روسیه، ولی خیلی ها میگن علیه چین. آیا حقیقتا خب بالاخره یه عنصری از حقیقت تو این هم هست دیگه. نمونه های شما میگم چیزها رو ما گفتیم، یه نمونه نظامی برای شما مثال بزنم که این نمونه نظامی هم اضافه کنید به همون چیزهای قبلی که گفتیم، از سیدانس و از به اصطلاح قدرت تولیدی به اصطلاح چین توی مثلا فرض کنید اتومبیل های برقی و بعد همه این چیزها، هوش مصنوعی و همینا. چین روزانه هزار موتور موشک کروز تولید میکنه، هزار روزانه. توجه میکنید که با چه قدرت شما طرفید؟ بنابراین اگر الان نجنبید این فرصت از بمیره. خب ما این مدت اخیر هم ما جدرگیری‌ها رو دیدیم دیگه، زمان به اصطلاح چی؟ زمان قضیه هم زمان به اصطلاح اتفاقاتی که از جنگ و این حرفایی که اتفاق افتاد، خب باقی فاکتور هم در داخل خود ایران هم که بود دیگه، اون شوک تراپی و اون به هم ریختن اوضاع و تحول به اصطلاح اون سیر اضمحلالی که در داخل خود ایران بود، درست؟ و این هم این وقت متقارن میشه، همزمان میشه با چی؟ همزمان میشه با به اصطلاح تجدید مناسبات، یعنی باز تعریف دوباره مناسبات بین چین و آمریکا که بعد از یک کشمکش‌های یک سال گذشته تعرفه‌ها و لغو تعرفه‌ها و اینا قرار به صورت همین چند ماه چند هفته دیگه در دیدار بین شی جین پینگ و ترامپ هم دوباره این باز تعریف مناسبات صورت بگیره. اصلا شما لحظه رو هم دارید می‌بینید. برگردید حالا به خود ترامپ نگاه بکنید، به این که چرا ترامپ به صلاح به عملیات های کوتاه و جنگی سریع و غیره خب کار تمام بکنه و یه موفقیتی به دست بیاره، اینا یه فاکتور مهمیه دیگه. شما اگر این جنگ رو شروع میکردی و ایران خب خامنه‌ای رو که زدن تموم شد، گفتن خب میزنیم طبق چیز خودشون، بعد از فاکتور مهمیه که شما یه دیاسپورا داری که این دیاسپورا اصلا بی سابقه است. چنین دیاسپورایی بی سابقه است، یعنی من به شما بگم دیاسپورای روسای سفید روسای ضد انقلاب اکتبر، روسای ضد انقلاب اکتبر اون دیاسپورا در جنگ جهانی دوم، اون دیاسپورا طرفدار روسیه بود، بخش مهمیش طرفدار روسیه بود. حتی قبل از جنگ جهانی دوم وقتی استالین پروژه صنعتی سازی رو می‌برد جلو و رشد میکرد، شوروی داشت رشد میکرد، اینا اون دیاسپورا توش گرایشات طرفدار شوروی افزایش پیدا کرده بود، برای اینکه اون روسیه بزرگ رو میخواست. یعنی این دیاسپورایی که شما الان ما داریم توی چیز از ضد انقلاب سفید انقلاب بلشویکی اکتبر هم به مراتب زردتر، کثیفتر و بدتره. و همین اون وقتی همین اون خب در تشجیع و ترویق مثل دامن زدن به این تصور که کار تمومه، خب اینا هم تاثیر داره. جنگ شروع میشه دیگه. خب حالا این جنبایی که مثلا به آغاز جنگ و اینا برمیگرده. ببینید حالا روال قضیه هم اجازه بدید چند تا نکته بگیم برای که اونا مهمه و بعد وقت برسیم به نتیجه گیری ها و اینا. ببین تا اینجا چه اتفاقی افتاده؟ اتفاقی که افتاده چیه؟ خب ما این چند تا اتفاق بسیار بسیار مهم افتاده که ما البته تو اون بیانیه که ما دادیم خیلی کوتاه سعی کردیم به صورت خیلی فشرده خواستیم دو سوی جنگ رو روشن کنیم که بگیم یه طرف قضیه واقعا جنگش عادلانه است و طرف دیگه قضیه جنگ به شدت ارتجاعیه و باید تمام آدم تمام تلاش هر کسی باید هر انسان شریفی باید تلاش بکنه که اون طرف رو مانع موفقیتش بشه و جلوی موفقیتش گرفته بشه. خب چه اتفاقی افتاد بعد از جنگ؟ اولا به محض اینکه به صورت چیه خب اینا یه فاکتورای بسیار روشنیه دیگه، ایران تونست موفق شد علارغم مثلا مرگ خامنه‌ای و از دست دادن خامنه‌ای و فرمانده سپاه و فرمانده چیز وزیر دفاع و اینا به سرعت خودشو جمع و جور کنه، به سرعت خودشو جمع و جور کنه، ظرف یک ساعت شروع کرد به متقابلا مثل چیه؟ به حملات متقابل. حملات متقابلی که ایران شروع کرده نشون داد که چیه؟ از یه استراتژی داره پیروی میکنه، از یه استراتژی روشنی داره پیروی میکنه. این حملات خوب جواب پاسخ مثل چیز پاسخ ایران غیر قابل انتظار بود، غیر منتظره بود برای آمریکا و اسرائیل و اینا، کاملا غیر منتظره بود، فکر میکردن که بتونه اینجور سریع جواب بده و غیره. بعد یه فاکتور دیگه یه اومد وسط، یعنی خود جنگ، آغاز جنگ تا جایی که ما داریم الان میبینیم، از شواهد داریم میبینیم، اون لحظات اولیه خبر چیز که اومد، خبر مثلا خامنه ای، مرگ خامنه ای که اومد و یه سری توی برخی از مناطق تهران و به تمام برخی از شهرهای دیگه خوشحالی کردن و غیر اون حرفا، بعد از اون مثلا چیز اولیه و به محض این که مثلا پاسخ ایران، پاسخ نظامی ایران شروع شد و معلوم شد که این پاسخ خیلی قویه و بعدش هم با تحولات دیگه مثل اون مدرسه مینا و بمبارانایی که مثلا اینا شروع کردن به مناطق مسکونی، ورق برگشت و این چیزی که اتفاق افتاده تو برگشتن این ورق، یک چیز فاکتور بسیار مهم اتفاق افتاد و اونم این بود که این بار به اصطلاح خیابون رو اینا ول نکردن، یعنی خیابان رو به عنوان یه فاکتور جنگی اینا وارد محاسبات کردن. یعنی در ایران امروز فقط جنگ رو در زدن موشک و اینا نمیبینن، شما هر شب دارید میبینید که تو شهرهای مختلف هر شب تظاهراته، هر شب، برای که خیابان رو از دست طرفدارای سلطنت و ماموران موساد و اینا میخوان در بیارن. این متفاوته با اون اتفاقی که مثلا چیه اتفاقی که فرض کنید، چون گفتن اول گفتن که بسیج مثلا فرض کنید میخواد خیابون مثلا کنترل کنه، پست کنترل بذاره و غیر اون حرفا، نه، این چیزی که شما شبها میبینید توی خیابونهای تهران، خیابونهای تهران و شهرستان ها و واقعا هم شهرستان های بسیار زیادی، این متفاوته، این خیلی متفاوته. این یک نوع واکنش اجتماعی متفاوتی رو داره در مقابل چیز قرار میده. یعنی یه جامعه انگار چه جامعه میخواد لاقل بخشای قابل توجهی از این جامعه میخواد مقاومت بکنه. اون چیزی که شما اینجا میبینید به نوعی تحولیه که توی غزه ما داریم میبینیم، دیدیم تو غزه. یعنی تو غزه ما چی رو دیدیم؟ از هر دو سو، از هر دو سو اینها. تو غزه ما اینو دیدیم که آس اسرائیل میزد و بیمارستان بمباران میکرد و مدرسه بمباران میکرد، همه جا رو میزد، همه جا رو کمپ پناهندگان بمباران میکرد و میکشت، همه اینا رو میکشت از یه طرف. از طرف دیگه ما میدیدیم این جماعت نمیرن بیرون، میمونن اونجا، میمونن اونجا. خب در ایران چه اتفاقی داره میفته الان؟ چه اتفاقی افتاده؟ اتفاقی که افتاده از همه اول، اول که خیلی روشن بود، ولی بعدش هم ظاهرا همین اتفاق داره میفته. یعنی به خصوصیه، به خصوص با افزایش بمباران‌های به اصطلاح مناطق مسکونی، مناطق مسکونی عین مدل غزه. خب میدان فردوسی رو میزنن، ملت که میرن اونجا بعد بخوان مجروحین از زیر به اصطلاح آوار در بیارن، بعد دوباره میزنن، عین مدل غزه. اما واکنش چیه؟ نتیجه چیه؟ نتیجه این میشه که چیه؟ نتیجه این میشه که جامعه انگار میشه محکمتر میشه. این اتفاقیه که یک مقالی رو من لینکشو میذارم توی چیز، لینکشو میذارم توی بسیدها فایل که میدیم بیرون اینا. مقالی یه پروفسور نوشته به اسم پروفسور پاپه، فکر میکنم پاپه باشه اسمش یا پیپ چه میدونم. ایشون یه مقالی رو در بحث میکنه، میگه آقا جان این بمب اصلا اینطوری نیست که شما بمب بزنی یه جامعه یه چیز بشه، یه رژیم چینجی بشه و غیره این حرفا. نه، میگه میتونه محکمش هم بکنه. نمونه‌ای رو لری جانسون توی چیزش آورده، توی به اصطلاح اونم مقاله‌ای داشت و اون آورده و میگه آقا جان اصلا به خصوص مثلا در آلمان در جنگ جهانی دوم بمباران شهرهای آلمان به هیچ وجه من الوجود این جماعت رو علیه نازی‌ها بسیج نکرد و نه اورد وسط، برعکس. یعنی یک مکانیزم، یک دینامیزم اجتماعی، یک این دینامیزم اجتماعی خیلی مهمه شناختش در جهان معاصر ما. در جهان معاصر ما تو غزه ما این رو دیدیم و اینجا تو چیزم اینه. حالا چه اتفاقی افتاده که به این سمت رفته قضیه؟ ببینید دو تا از نظر نظامی بسارید، یه دو تا کوتاه یه بحثی رو راجع به چیز بکنیم. استراتژی روشنه. ببینید ایران از اون موقعی که این جنگ شروع شده، خب توی سه، در واقع سه جبهه داره این چیز میکنه دیگه. کشورهای به اصطلاح چیز، کشورهای عربی، همین کشورهای عربی، پایگاه آمریکا تو کشورهای عربی، بعد تو غرب، تو غرب پایگاه آمریکا توی عراق، و بعد خود اسرائیل. یعنی شما سه جبهه رو مثلا ایران داره مثلا زیر ضرب میگیره. یه پاسخ کوبنده قوی که چیه از چند جبهه هست و این در واقع شوکه کرد غرب رو، آمریکا رو شوکه کرد. علتش اینه که بالاخره این داره از هر جنبه، سه جنبه داره پاسخ میده. پاسخ ها روشنه که چیه؟ روشنه که حساب شده است. اینطوری نیست که حساب شده نباشه. از همون ابتدای کار خب ضعف مثلا دفاع چیز، دفاع موشکی اسرائیل و آمریکا و اینا روشن شد. این البته این ضعف در چیز هم روشن بود، در جنگ 12 روزه هم این ضعف آخرش روشن شده بود، کاملا روشن شده بود. منتها این بار امیدواری این بود که چیه؟ امیدواری این بود که حالا که این جماعت لومپن خارج از کشور، این آدم فروش های سلطنت طلب، اینا اینجور گفته بودن، یعنی اعلام کرده بودن و ظاهرا به صورت تلقین کرده بودن به اینکه آقا جامعه با ماست، ارتش اون که گفته بود ارتش هم مثلا با ماست، 50,000 تن هم ارتشی با ماست، اون حرفا. امیدواری شده بود که اتفاق الان دیگه نیفته، ایران دیگه نتونه اون قدرت موشکی رو، اون قدرت رزمی رو بسیج کنه، یعنی اون سازمان رزمیش از کار بیفته. این اتفاق نیفتاد، این سازمان رزمی شروع شد. یعنی چی؟ یعنی که شما میبایستی دوباره خودتو آماده بکنی برای یه دوره نسبتا طولانی، چیه؟ طولانی از دفاع موشکی و غیره این حرفا. یه دوره طولانی باید این کارو بکنی و این دوره رو شما نداری. لری جانسون مقاله بسیار خوبی رو در مورد این قضیه نوشته و اون توضیح میده تو اون مقالش و و با عدد آمار ارقام توضیح میده، میگه از سال 2015 این پاتریوت ها از سال 2015 شروع شد دیگه تولیداتش و تو 2020 اینا میگه به هر سال بین 100 تا تا 300 تا پاتریوت تولید شده. کل پاتریوتی که تو این مدت تولید شد 4620 است. 4620 موشک پاتریوت تولید شد. قیمتش اینا رو ما که نداریم مثلا که پهپاد ایرانی با این پاتریوت چقدره یا حتی موشک ایرانی قیمتش با این چقدره از نقطه نظر اقتصادی حرفا. بعد حالا چند تا باتری از لانچرها و این حرفا چند تاشون توی اسرائیل هستن و غیره و اینا، همه اینا رو توضیحات بسیار خیلی دقیق میده. و چون بخش زیادی از این پاتریوت ها رفتن به سمت اوکراین و اوکراین از بین رفتن این پاتریوت ها، بنابراین چیزی که میمونه تخمینی که به اصطلاح چیز میزنه میگه 1152 تا موشک پاتریوت دیگه در اختیار ایناست. 1152 تا. ایران میگه اگر روزانه 60 تا موشک بالیستیک بزنه، روزانه اگر 60 تا موشک بالیستیک بزنه، هر موشک بالیستیک رو شما با دو تا موشک چیز بخوای پاتریوت بخوای دفاع کنی در مقابلش، یعنی 120 تا. یعنی شما اگر میگه ما رقم رو دست بالا هم بگیریم، همین رو واقعا دست بالا هم بگیریم، میگه نتیجه محاسبه به این نتیجه میرسی که 10 روز شما دفاع موشک پاتریوت داری به دفاع، 10 روز نه بیشتر. این یک طرف قضیه. طرف دیگه قضیه حتی موشک های کروز هم، موشک های کروز برای حمله هم حتی اونها هم محدوده، یعنی اونها هم شاید مثلا اون آمارش رو الان دم دست ندارم، اونها هم محدوده. 2000 تا نمیدونم چقدر، 2000 تا 3000 تا موشک های کروزه که میتونن به اصطلاح استفاده کنن برای حمله به اسه چیز، حمله به اهدافی در ایران. خب نتیجه چی میشه؟ اینو داشته باشیم، وضعیت دفاعی داره داغون میشه. حالا اون میزراهی یه بحثی رو میکنه و اون بحث بسیار بسیار مهمیه، بحث یعنی یه وجه نظامی قضیه رو بحث میکنه که میگه این وجه نظامی از نظر ژئوپلیتیک تعیین کننده است. چه اتفاقی افتاد که اولا نشون میده که ایرانی ها از نظر استراتژی نظامی استراتژی بسیار هدفمندی رو داشتن. وقتی اینا شروع میکنن، یعنی ایران شروع میکنه به زدن پایگاه های آمریکا از عراق تا به اصطلاح به ابوظبی و بحرین و عمان، حتی عمان. ببینید اینا در دبی اون رادارا رو زدن، بعد در چیز عمان مرکز لوجستیکه تو مسقط، تو مسقط. بعد در بحرین پایگاه چیز اصلی ناوگان پنجم، پایگاه اصلی ناوگان پنجم بحرینه. یعنی این سه تا چیز رو که شما نگاه میکنید، بله به حالا اون کویت و اینا پایگاه و اینا همه اینا فواید مختلفی داره برای آمریکا به جای خودش، اینا رو وقتی شما نگاه میکنید ناوگان با زدن اینها، ناوگان پنجم آمریکا دیگر قادر به استفاده از اینها نیست. الان این ناوگان وقتی قادر به استفاده از اینها نیست، تنها جایی که براش میمونه باید بره چی؟ باید بره دیگو گارسیا، جزیره دیگو گارسیا تو اقیانوس هند، با یه فاصله طولانی باید بره اونجا که لاجستیکش رو تامین کنه، هر کاری بخواد بکنه، تعمیرات، همین کارا، تسلیحاتش رو دوباره بار بزنه و غیره اینا، باید بره اونجا. این از نقطه نظر ژئوپلیتیک بسیار بسیار تعیین کننده است. چرا از نقطه نظر ژئوپلیتیک بسیار بسیار تعیین کننده است؟ برای اینکه در استراتژی نظامی آمریکا در همه اون جایی که آمریکا حضور داره و پروژکت میکنه، قدرت اعمال میکنه، دکترین آمریکا اینه که در صفحه اول باید حضور داشته باشه. در صفحه اول یعنی در نزدیک محل واقعه، یعنی تمام این پایگاه‌های به اصطلاح خلیج فارس و عمان دریای عمان و خلیج فارس و اینا برای این بود که چیه؟ برای اینکه بود که در موقع لزوم بلافاصله وارد عمل بشه علیه ایران. و ایران با زدن این پایگاه ها این دکترین رو نابود کرد. میدونی معنیش یعنی چی؟ یعنی که تمام پایگاه هایی که آمریکا در اوکیناوا و در فیلیپین و همه اینا داره برای محاصره چین، همه این پایگاه ها نابود شده، رفته پیکارش از همین الان. یعنی که چین به راحتی با قدرت به مرتبه بیشتری حتی میتونه این پایگاه رو نابود کنه. این پایگاه رو نابود کنه وقتی این ناوهای آمریکایی یا لوجستیکش اینا کجا میخوان باید بیارن؟ تایوان کی میخواد ازش دفاع کنه؟ دقت میکنی؟ این تغییر ژئوپلیتیکه. تغییر ژئوپلیتیکی بسیار مهمیه. از تایوان دیگه شما نمیتونید دفاع کنید. ببین این شکست تا همینجا شکست بزرگی برای آمریکا. خب بذارید یه جنبه دیگر هم نگاه کنیم، چون این گفتن که توی این روز به خصوص این چیز توی کانال های چیز هم ما میدیدیم که میگفتن که خب چیزه ما تصویرهایی که میاد همش مال چیزه، مال خب مال ایران و بعد انفجارهای ایران و اینا و بعد از چیز اصلا تصویری نیست و چیز کاهش بده کرده، انگار به اصطلاح میزان شلیک موشک از توی ایران کاهش بده کرده و غیر و اینا. و خب بالاخره چیزی دیگه ممکنه بگیم اوکی، ممکنه این تصور پیش بیاد که ایداد بیداد اوضاع خراب و غیر و اینا. از نظر نظامی ما اینجا بحث نظامی داریم میکنیم، بس به چیزی دیگه کاری نداریم. مطالعه بسیار بسیار خوبی رو بسیار بسیار خوبی رو میدل ایست ابزرور داره در مورد این قضیه راجع به این مسئله و مقایسه بسیار خوبی میکنه بین چی؟ بین لبنان و ایران. اجازه بدید این مقایسه رو من نکات کلیدیش رو با شما در میون بذارم. نکات کلیدی که تو این چیز هست، ما میگه که موشکایی که هستن مثل فاتح 110 و خیبر شکن و اینا، اینا اگه سوخت جامد داشته باشن بین 10 تا 20 دقیقه اینا شلیک کردنشون طول میکشه. و بعد موشکای به صورت چیز سوخت مایه مثل شهاب 3 و قدر و اینا 30 تا 60 دقیقه طول میکشه که اینا آماده شلیک بشن و برن چیز. بعد در لبنان اسرائیل یعنی سال 2024 سال 2024 بعد از قضیه طوفان الاقصا، خب وقتی حزب الله وارد نبرد شد اون موقع و میگه در لبنان این اسرائیل کل اون منطقه تحت بسیار کنترل حزب الله در جنوب لبنان 4500 کیلومتر مربع بود. 4500 کیلومتر مربع 24 سال تمام، 24 سال تمام این منطقه بدون توقف شب و روز از توسط پهپاد و ماهواره جاسوس و غیره تحت کنترل بوده. شب و روز تمام بدون وقفه با همه این احوالات بعد از 24 سال کنترل، حزب الله تو همون سال 2024 موفق میشد روزانه 100 تا 200 تا راکت شلیک کنه به سمت اسرائیل. 100 تا 200 تا راکت 66 روز پشت سر هم تونست 100 تا 200 تا راکت شلیک کنه به چیز. خب این 100 تا 200 راکت رو با 100 تا رو 100 بار لانچر نمی‌کرد، 100 بار شلیک نمی‌کرد، 8 تا 15 بار در روز به طور متوسط شلیک می‌کرد. یعنی هر بار مثلا فرض کنید 7 تا 10 تا مثلا خب شلیک می‌کرد، 10 تا 12 تا شلیک می‌کرد، درست 8 تا چیز. برای اینکه سیستمایی داشتن مثلا فرض کنید که 20 تا 30 تا راکت رو با هم میتونست همزمان تقریبا میتونست پرتاب کنه و چیز کنه، یعنی با 8 تا 15 بار شلیک اینا میتونست این کارو بکنن، اون 100 تا 200 تا رو چیز بکنن. خب 24 سال این منطقه تحت نظارت کامل بود
و جلوی این چند تا ماشینی رو که درست کرده بودن که میتونستن این شلیک‌ها رو از طریق اونها انجام بدن، جلوی اینا نمیتونست بگیره اسرائیل. مساحت این منطقه تحت کنترل حزب الله لبنان 2/1000 مساحت ایرانه، 2/1000 مساحت ایرانه. یعنی ایران مساحتش 366 برابره اون منطقه یه که چیه تحت کنترل حزب الله لبنان بوده، 366 برابر، درست؟ بعد ایران تو سه جبهه داره این مثلا این چیزا رو میکنه، این جنگا رو میکنه، موشکا رو پرتاب میکنه دیگه، اسرائیل، بعد کشورهای مثلا همون خلیج فارس هم و عراق، ما تو سه جبهه داره پرواز اینا رو شلیک میکنه. به علاوه اینکه چیه، خب حالا خود جغرافیای مثلا خود ایران هم هست که مثلا کوهستان زاگرس مثلا 1000 خورده کیلومتر زاگرس خودش کلی چیزه، منطقه کوهستانی به همین سادگی شما نمیتونی به همین سادگی اونجا دشت که نیست که راحت بتونی پیداش کنی همین چیزو، یه منطقه کوهستانی. حالا چقدر لازمه برای اینکه این کارو بکنن، برای اینکه ایران بتونه یه همچین کاری رو بکنه، به اصطلاح اینا رو حمله بکنه به اینا، اینا بین 50 تا 150 تا، یعنی توی مال چیز مال حزب الله لبنان 8 تا 15 تا بود، ایران بین 50 تا 150 تا شلیک رو باید سازمان بده، 50 تا 150 تا شلیک رو. خب این 50 تا 150 تا شلیک رو اینا چجوری میتونه، خب این که بالاخره طراحان استراتژی موشک ایران اینقدر عقل داشتن که چیه، اینقدر عقل داشتن که موشکاشون رو طوری طراحی بکنن، یعنی به این دکترینشون بود طوری طراحی بکنن که این موشک‌ها سوار کامیون‌ها بشن، یعنی لانچرهایی که چیه، لانچرهایی که کامیون هم متحرکن. بعد خیبر شکن و اینا همه رو چیز متحرک سوارن و شما نمیتونی کاری بکنی. خب چرا نمیتونی کاری بکنی؟ سنتکوم بالاخره باید کنترل کنه اینا رو دیگه، سنتکوم باید بدونه که چه موقعی موشکا دارن شلیک میشن که بره بزنه و نظره چیز بکنه. فرق ماجرا چیه بین لبنان و ایران؟ فرق ماجرا اینه که شما در لبنان اسرائیل هم وردستشه، به محض اینکه تشخیص میده که لانچری داره اکتیف میشه بلافاصله، با فاصله چند دقیقه، با فاصله چند دقیقه بالا سر لانچره، یعنی ممکنه حتی لانچر قبل از اینکه آماده بشه برای شلیک ممکنه رسیده باشه و زده باشتش. با همین احوالات نمیتونست. در مورد ایران اگر قرار باشه به صدا یه همچی اتفاقی بیفته و حتی اگر تشخیص بدن که لانچر داره آماده میشه، داره موشک رو میزنه، 30 تا 60 دقیقه طول میکشه که چیه؟ طول میکشه که هرچی با هر شو شما بخوای این رو بزنی بهش برسی، و تو 30 تا 60 دقیقه بالا گفتیم که چیه اونا زده دیگه، اون سوخت جامدا که بین 10 تا 20 دقیقه چیز میخوان، به اصطلاح زمان میخوان، سوخت مایه ها بین 30 تا 60 دقیقه زمان میخوان، یعنی اون زده و رفته از اون نقطه رفته. بنابراین شما این رو نمیتونی جلوش بگیری. بنابراین شلیک موشک ها، این بحث فقط نظامی ها، شلیک موشک ها ادامه پیدا خواهد کرد از سوی ایران، یعنی روشن هستیم. خب مضاف بر این که چیه؟ مضاف بر این که سن همین چند روز شما نگاه کنید، همین 4 روز اول، تو 4 روز اول 30 تا پهپاد چیز رو زدن اینا، این MQ-9 و هرمس و اینا رو زدن. این پهپادهایی که اینا زدن پهپادهای شناساییه که این پهپادها قراره بسید چیه؟ قرار بسید داتا رو بفرستن برای که لانچر کجا داره فعال میشه، کجا داره فعال نمیشه. یعنی شما داری از رادارهایی که زدی توی چیز ایران، رادارهایی که زدی توی دبی و بعد اینا همه زدی رادارها رو، بعد اینجا شما اگه بخوای این پهپادارا بزنی و زدی تا پهپاد دارن هنوز ممکنه 200 تا هنوز داشته باشن، ولی تا با این نرخ داری میزنی، تو 4 روز وقتی 30 تاشو زدی میشه گفتی، میشه مثلا فرض کن توی تا مثلا فرض کن 10 روز دیگه لاقل یه 100 تایی رو زده دیگه، 100 تا از این پهپادار شما زدی انداختی، یعنی از این نقطه نظر هم داری چشم طرف رو هم کور میکنی، خب اطلاعاتی که داره بهش میرسه کمتر میشه دیگه. بنابراین
چیز مراقبتش کمتر میشه و چیز میکنه. خب نتیجهش میشه، نتیجه میشه خب شما نگاه کنید، بذارید کنار هم دیگه، موشک دفاعی که نداری، پاتریوت ها که داره تموم میشه، 10 روز 15 روز دیگه تمومه. بعد عرضم به حضورتون که از نقطه نظر بزن جلوگیری از شلیک موشک ها هم که نمیتونی، لااقل بس نظامی ها فعلا بس، چون میگم بس نظامیه برای اینکه یه فاکتور دیگر ما در نظر وارد هنوز وارد بس نمی کنیم ما، و اونم فاکتور چیه؟ فاکتور جاسوس و نمیدونم اینا، همه اینا هم هست دیگه. خب شما جاسوس و خرابکار و همین حرفا با این حال اونو فعلا بذاریم کنار، بحثت برای این اتفاق داره میفته. خود جامعه هم که داریم میبینیم که جامعه یه که جا نزده، مردم جا نزدن، اکثریت مردم لااقل اکثریت مردمی که فعال تو میدان هستن جا نزدن. ممکنه بگید آقای اکثریت کل مردم نیستن، اوکی بسیار خوب، اقلیتی هم از مردم، اقلیت قوی هم فعال تو میدان هم و دارن دفاع میکنن، و اون اگر حتی کسایی که هستن که طرفدار حمله آمریکا بودند و قبلا میگفتن آمریکا بیاد بزنه ما راحت میشیم فلان حرفا، فعلا رفتن تو سوراخ مش، برای این مؤثر نیستن. خب نتیجه چی میشه اون وقت؟ نتیجه میشه که شما چشم انداز موفقیتت میاد پایین دیگه، و اینو ما دیدیم توی دیروز که سناتورها رفته بودن پیش چیز، پیش این مقامات دولت آمریکا و وزارت جنگش و این حرفا، و اومدن بیرون همشون میگفتن که آقا چی هستن، ما هیچ برنامه‌ای نداریم، نمیدونن چیکار دارن میکنن، نمیدونن چی. نتیجه چی میشه؟ برگردیم به چیز نگاه کنیم، حالا برگردیم به هم ماجرای غوطه سال 2013 و چیز شیمیایی که توی غوطه بود. چی؟ یعنی تسعید. دو راه داره دیگه، یا وقتی شما نمیتونید دو راه داره. وقتی گفتن که نمیتونن، موشک کم دارن، پاتریوت کم دارن، فلان دارن اینا، همه دست پنیک شدن و غیره، که بله ما پاتریوت از جاهای دیگه میاریم، از کره جنوبی میاریم و غیره و اینا. اما این وزیر جنگ لومپن چاقوکش این یک حرف بسیار مهمتری زد، گفت به اندازه کافی ما بمبای هدایت شده داریم، unlimited، و راست میگه، بمبای هدایت شده دارن. یعنی چی؟ یعنی که شما نگاه کنید توی این دو روز چه اتفاقاتی داره میفته، یعنی که الان شروع کردن به استادیوم زدن، استادیوم دارم، یا استادیوم که از استادیوم ورزشی 12,000 نفری رو زدن نابود کردن. کارکرد نظامی استادیوم چیه؟ هیچ کارکرد نظامی نداره، فقط کارکردش تروره، یعنی ترور. چه یعنی چی؟ برگردیم همون میگم درست در اوکراین هم دقیقا همین بوده ها، به ما هر بار که ارتش روسیه پیشروی میکرد، یه درجه اون وقتی میبردن بالا تسعید رو اینا، یه درجه. این دوتا چیزی نشون میده دیگه، یکی اینی که این نیروی میرنده در حال به اصطلاح مردن، این نیرو به همین سادگی میدان رو ترک نمیکنه، ول نمیکنه و وای میسته. این یک چیزه که این رو نشون میده. و دومین چیزی که نشون میده چیه؟ دومین چیزی که نشون میده اینه که این نیرو از هیچ چیزی ابایی نداره، از هیچ چیزی ابایی نداره. و البته این رو بگم، این رو بذارید، چون ما زیاد بسته چیز میکنیم، خب حالا اون مهم نیست، راجب چیزش نه، اون بذارید کنار. برسان این هیچ چیزی ابایی نداره، فعلا صحبت از هیچ، صحبت از یارو نیست، صحبت از این که بمب اتمی بزنیم و غیر اون حرفا نیست، هنوز صحبتش نیست، ولی ممکنه بعدا این صحبت شه، حتی بعدا ممکنه این صحبتش پیش بیاد که این کار رو بکنیم. لااقل از سوی اسرائیل ممکنه حتی در همین الان در خود اسرائیل بس مطرح بوده باشه. بنابراین راه چیه؟ چیزی که میمونه براشون چیه؟ هیچی، مطلقاً هیچ، درست؟ فقط یک چیز میمونه براشون، افزایش وحشت که گفتیم، که حالا این رو اجازه بدید برای که قضیه چیز بشه، یک چیز براشون فعلا هست که اون رو هم داریم میشنویم خبرشون، و اونم اینه که چیه؟ اونم اینه که به اصطلاح از غرب نیروهای کرد رو بسیج کنن و بفرستن جلو، پیشمرگای کرد، سازمانهای مختلف کردی رو بسیج کنن. و این چیزی که ما الان داریم میشنویم که فاکس نیوز گفته، اصلا گفته اون خبرش رو داده و تکذیب میشه، قطعا تکذیب میشه، تکذیب هم شد و حقیقتا هم چیه، امروز هم دوباره یک کلیپ در اومده بود که هواپیمای بسلا باری رو نشون میده که به سمت عراق دارن میرن، برای که چیه؟ برای کردا بذارن، از تسلیحات میبرن که کردا رو بندازن به جون چیز، به جون بسلا جمهوری اسلامی، از اون ور حمله کنن. خب اونا هم زدن، پایگاه های کردا رو زدن، گروه های کردی رو زدن و غیره اینا. خب این البته اینم چیزی نیست دیگه، اینم در واقع این اولا که خیلی از کردها الان میدونن این آمریکا دیگه آمریکای سال 2015 نیست. خب وقتی رژابا چیز بود میگفتن آمریکا بیا به داده ما برس، آمریکا کردهای سوریه رو تعبیر الجولانی داده، خیلی روشنه که چیه. الان اون وقت اگر بخوای بری شما با آمریکا این کار بکنی، دست به یه قمار بزرگی زدی که حتی ممکنه کردای به اصطلاح خیلی به اصطلاح متمایل به چاکری آمریکا هم دست به این قمار بزرگ نزنه. به همین سادگی برای که آیندهش معلوم نیست اصلا. مضاف بر این که چیه؟ مضاف بر این که بر اساس واکنش ترکیه و عراق چه خواهد بود؟ تا همینجا عراق گفته و ترکیه هم حتما این کار خواهد کرد و که جلوشو خواهند گرفت و به شدت وارد چیز خواهند شد، برای اینکه غذایا برای اونا نتایج خیلی چیزی خواهد داشت. بنابراین این آخرین چیزیه که تیریه که تو تکشون هست و این کارا ممکنه بکنن. و من بعید میدونم که حتی اگر این سازمانای کردی تو ایران، حزب دموکرات کردستان، کمله، اینا اگه عقل داشته باشن نمیرن پای همچی چیزی. اگر عقل داشته باشن پای همچی چیزی نمیرم. مضاف بر این که چیه؟ مضاف بر این که کل ماجرا رو اینا اصلا با رضا پهلوی در واقع استار میدان شده و بیمنیست. از اون نقطه نظر میخوایم نگاه کنیم، بیمنیه که چیه؟ اینا بشن سرباز پیاده نظام رضا پهلوی بشن. البته خب اینجا اون وقت چیه؟ اینجا یه بحث معتبری هم هست و اون بحث معتبر میتونیم باشه که چیه؟ میتونیم باشه که اینجا منافع اسرائیل و منافع آمریکا با هم چیز نداره، با هم به اصطلاح خانایی مطلقی هم نداره. برای که شما اسرائیل خیلی راحت میگه اوکی بسیار خوب ترکیه هم داغون بشه، مهم نیست، عالیه، اصلا برای من عالیه. همین الانم دارن میگن، خودشون دارن میگن که میگن ترکیه ایران ودیه و صحبت در سر ترور اردوغانی حرفام هست، باید اردوغان رو کشت و نفر بعدی اردوغانه بعد از خامنه‌ای. خیلی روشنه اینا معلومه چیه ماجرا از نقطه نظر اسرائیل و از نقطه نظر آمریکا. معلومه نیست اینطوری باشه، یعنی آمریکا معلومه نیست به همین سادگی تن بده به این که چیه، تن بده به این که آقا ترکیه هم بره پیکارش و در ترکیه هم جنگ داخلی بشه و همینا، چون ترکیه جناب مثل اون جبهه جنوبی در مقابل روسیه، اون قبلا شوروی بود الان در مقابل روسیه، یعنی همه اینا نکات یکی چیه به همین سادگی امکان پذیر نیست. برای من راهی از این زمینه تو این زمینه راهی نمیمونه. تنها چیزی که میمونه چیه؟ تنها چیزی که میمونه همون به اصطلاح افزایش به اصطلاح چیز وحشته، افزایش وحشت و رفتن به سمت چیه؟ رفتن به سمت، چون میگم شما در مورد اینا هیچ وقت استراتژی روشنی نداشتن، هیچ وقت. وقتی نگاه کنید به جنگ چیز، نگاه کنید جنگ اوکراین رو، خب وقتی شروع شد جنگ اوکراین، اولین اقدام دولت آلمان این بود که اعلام کردن که ما 5000 تا کلاه نظامی در اختیار ارتش اوکراین قرار میدیم، این کمک ماست به چیز، ما کمک بیشتر از این نمی کنیم. این اولین چیزی بود که دولت آلمان اعلام کرد که ما میدیم. بعد چی شد؟ بعد همینجوری یه ذره رفت بالاتر دیگه، رسید به چیز تا این که بالاخره رسید به موشکای تاروس، یعنی پیشرفته‌ترین موشکایی که آلمان داره.
ایریس رو پیریس رو دفاع از دعوایی و همین ها چیز. در مورد آمریکا میتونی بود، در مورد آمریکا میتونی بود، اولین سلاحی که دادن جاولین بود، گفتن جاولین ما میدیم، جاولین چیز رو دوش میذارن، چیز کوچیک ضد تانک. تا جایی که ببین برای من نتیجه خیلی روشنی. خب من بس سر این بود که اینا استراتژی ندارن و ما میگم اینو تو جنگ اوکراین دیدیم که چجوری اینا چیه، چجوری اینا به اصطلاح قدم به قدم قدم به قدم اینا بردن بالا، این تسعید کردن بدون اینکه چیه استراتژی روشنی داشته باشن از اول کار. چرا این استراتژی رو ندارن؟ این مهمه که چرا این استراتژی ندارن و چرا طرف مقابل داره همچین استراتژی رو. ایران شما وقتی نگاه میکنید، الان وقتی نگاه میکنید، همین جمهوری اسلامی ایران از نظامی استراتژی بسیار بسیار روشنی داره، کاملا روشنه و بر اساس استراتژیش هم داره حرکت میکنه. اینطوری نیست که هر دنبیلی حرکت کنه. شما ببینید لایه‌های مختلف از فرماندهانشو میزنن دور لایه. بازم قطع میشه ها؟
نه ادامه بده.
دو لایه از بسلا فرماندهان نظامیشون رو زدن، باید این دستگاه داره کار میکنه، یعنی باید استراتژی خیلی روشنی داره کار میکنه. روسیه هم به همین ترتیب. حالا ممکنه شما بگید استراتژی ایراد داره، ولی طرف میدونه چه کار داره میکنه، ولی اینا نمیدونن. یعنی امروز وارد یه جنگ میشن با یه هدفی وارد جنگ میشن، فردا این هدف رو عوضش میکنه یه چیز دیگه. خیلی ساده میتونه یه چیز دیگه. چرا اینجوریه؟ برای چی اینجوریه؟ برای که مثل چیز میمونه، مثل اینا، مثل غرب، مثل چیز میمونه، مثل یه آدمی میمونه، بادی بیلدری میمونه که بازوهای خیلی گنده‌ای داره، مغز کوچکی داره. علت اینم علتش این نیست که چیه، این علتش این نیست که اینا ژنشون این تیپیه، نه علتش این نیست، علتش موقعیتی که اینا داشتن توی نظام بین‌المللی و این موقعیت بهشون این تصور رو دادی که چه، این تصور رو دادی که ابرقدرتن و از این تصور نمیتونن بیان پایین و بنابراین احتیاجی هم به این ندارن که چه، احتیاجی به مطالعه دشمن ندارن، احتیاجی به مثلا چه طرح استراتژی ندارن، قوی‌ان و بنابراین بدیهیه که برن و کارشون رو بکنن و به نتیجه مثبت هم برسن. تصوری که دارن اینا. اینو برای چی میگم؟ برای این میگم که برخلاف چیز، برخلاف چیزی که میگن، که میگن آه تغییر رژیم هدف آمریکاست، نه، به نظر من تغییر رژیم هدف آمریکا نیست اصلا. نه اینکه تغییر رژیم نمیخواد، معلومه که اگه بتونه راحت میکنه و اصلا اولا که معلومه که چیه، معلومه که مدل ونزوئلایی رو بهش بدی کاملا قبول میکنه. ممکن حالا 6 ماه دیگه همین خانم دلسی رودریگز هم سرشو ببرن و بندازن جلوی چیز، بندازن جلوی قربانیش کنن، بگن بیا پیش پای خانم ماچادو قربانیش کنن، بگن بیا این از روی این رد چی ببرو تو. ممکن این کار بکنن. ممکنه چیه؟ ممکنه رژیم چینج بکنن به معنای واقعی کلمه. در ایران اگر دلسی رو دست پیدا میکردن با کمال میل قبول میکردن. رژیم چینج بکنن باید، بله میکنن، ولی اگر رژیم چینج نشد چی؟ اگر رژیم چینج نشد چی؟ تحولات این مدت داره نشون میده که اینها، یعنی بمبارانایی که دارن میکنن از بیمارستان و از ورزشگاه و از اینا دارن این بمبارانه که دارن میکنن، این تحولات نشون میده که چیه؟ اینها تا حد تا پای نابودی کل این جامعه هم میرن و میرن پای نابودی این جامعه. یعنی تردید نداشته باشید که این کارو میکنن اینا، هیچ تردید نداشته باشید، چون شما جنگ جهانی دوم ما دیدین دیگه چه جوری بوده دیگه. این طوری نیست که رای دور نریم. اتا ما ناپالم ویتنام ما دیدیم دیگه، بمباران های ویسلا جنگل های ویتنام ما دیدیم دیگه چه جوری بوده دیگه، که تمام جنگل ها رو بمباران میکردن و میسوزوندن با ناپالم و این حرف ها. اینا به این سمت خواهند رفت، به این سمت خواهند رفت و هیچ چیزی نمیتونه جلوشو بگیره. چرا؟ ممکنه ایران به اصطلاح از نقطه نظر نظامی حقیقتا این کار بکنه و طوری به اصطلاح این رو تسعید بکنه به اصطلاح حمله رو، که احتمالاً غالبا این کار داره صورت میگیره الان با این موشک‌های خرمشهری که شلیک کردن و اینا، ظاهرا به این سمت داره میره. منتها کلید مسئله یه جای دیگه است. کلید مسئله به چیزی که میتونه جلوی اینها رو بگیره به معنای واقعی کلمه، خیابونای خود کشورهای خودشونه. یعنی ما در مورد جنگ ویتنام، خب ما دیدیم که چیه، دیدیم که خیابونا تو کشورهای غربی به اصطلاح جلوی این چیز رو گرفتن، جلوی به اصطلاح اون جنگ رو گرفتن و اینا. خیابونا چه جوری گرفتن؟ خیابونا اون موقع به اینجوری گرفتن که چیه، جنازه‌های به اصطلاح سربازای آمریکایی برگشت از اونجا، خب و با اومدن این جنازه‌ها بود که چیه، خیابونا توی چیز را افتاد، خیابونا توی غرب را افتاد، به خصوص تو آمریکا. الان هم خب یه فاکتور مهم اینه، هر چقدر جنازه بیاد، از جنازه سرباز آمریکایی بیاد از اونجا، این احتمال بیشتره. و بعدش هم چیه، بعدش هم دقت کنیم، خیلی جالبه ها این مسئله. شما وقتی با جنگ دوم خلیج مقایسه میکنید، حمله به عراق سال 2003، اصلا شما در خیابون هیچ خبری نیست، الان هیچ چیزی نمی‌بینید. 2003 میلیونی تظاهرات میشد و نه هزاران نفر. این وضعیتی که باید عوض بشه. و خب در داخل خود ایرانم اینم یه چیزی بکنم، بعد یه اشاره کوتاهی بکنم و برای اینکه این بره برای بحث بعدی. در داخل خود ایران هم به نظر من این دینامیسمی که تو جامعه را افتاده الان، این دینامیسم اوضاع داخل ایران رو عوض میکنه. یعنی در داخل ایران شما از این به بعد نمیتونید به همین سادگی، نمیتونید به اصطلاح چیه اون سیاست های ضد منافع عمومی رو و به نفع بسته اون الیت جامعه، به نفع بسته طبقات ممتاز جامعه و اینا، به همین سادگی شما نمیتونید دیگه اجرا بکنید و برید جلو. اینا این جامعه به نظر من تو این جنگ، خب تحولاتی که داره اتفاق میفته و واکنشی که مردم دارن نشون میدن، این هنجارها رو تو این جامعه عوض خواهد کرد و من فکر میکنم که فضای مساعدتری رو ایجاد میکنه برای اینکه چیه، برای اینکه شما بتونید به اصطلاح برای تو جهت به اصطلاح افزایش به اصطلاح قدرت اون صفه خواهان به اصطلاح توزیع عادلانه ثروت و امکانات و این حرفا تقویت بشه و مبارزه بکنه. به نظر من این فضای مساعدتری میشه. من بحثمو تموم میکنم و خیلی متاسفم از اینکه بالاخره با این مشکلات رو مواجه بودیم و با این حال امیدوارم که بتونیم بحثای لااقل بحثایی داشته باشیم، حداقلی بحثایی هم داشته باشیم با هم دیگه. خیلی ممنون که حوصله کردید و با همه این مشکلات تونستید بالاخره نشستید و امیدوارم بحثای خوبی باشه دیگه. قربان شما.